بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول، اول درس امروز، درس دیروز رو تکرار نمی کنم. بله رفقا بنویسن. مطلب اول دو خط. مطلب اول، شارع می توانست به واسطه واجب کردن احتیاط تکلیف مجهول را بر ذمه مکلف قرار بدهد ولی با رفع تکلیف مجهول وجوب احتیاط برداشته می شود و این منتی بر امت اسلام است. ای تمام شد، این سه خط کفایه. من یکم توضیح بدم، با دو تا مثال من این مطلب رو توضیح میدم. من شک دارم که شرب توتون حرام هست یا حرام نیست، شک در حرمت دارم. خب شارع میتونه این حرمت رو برگردن ما بذاره. چجوری شارع میتونه حرمت رو برگردن ما بذاره با اینکه حرمت رو نمیدونیم؟ شارع میتونه چه حکمی رو برگردن ما بذاره؟ بگه که این حکم رو من از شما میخوام، این حکم منجزه. در چه صورت شارع میتونه حکم رو برگردن ما بذاره؟ بگه که نه، خودم میگم. شارع در چه صورتی میتونه یه حکمی رو برگردن ما بذاره؟ بگه من این حکم رو از شما میخوام و این حکم منجز بر شماست. در چه صورت؟ در صورتی که شما علم به این حکم داشته باشید. ولی من این که شک دارم در این که شربتتون حرامت یا حرام نیست، شارع چجوری میتونه حرمت شربتتون رو برگردن من بذاره؟ یه راهی وجود داره. اگه گفتید راهش چیه؟ واجب کردن احتیاط. شارع اگر درباره اون حرمت مشکوک، یعنی اون حرمتی که شما شک داری درش که آیا در شربتتون هست یا نیست، شارع اگر درباره اون حرمت مشکوک احتیاط رو بر شما واجب بکنه، بگه آقای مکلف در شبه احتیاط برات واجبه، این احتیاط واجبه یعنی چی؟ یعنی اون حرمت مشکوک رو من ازت میخوام که اطاعت بکنی. ولی شارع پس با واجب کردن احتیاط اون حرمت مشکوک برگردن مکلف میاد، ولی شارع مقدس با حدیث رفع رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون چی رو برداشته؟ اون حرمت مشکوک رو برداشته، ظاهرن برداشته یا واقعا ظاهرن. حالا که اون حرمت مشکوک برداشته چه معنیش اینه که احتیاط واجب نیست؟ خب یه منتیست بر ما. شارع میتونست احتیاط رو واجب بکنه، بگه تو شبهه اگه شما شک کردی که شربتتون حرام است یا حرام نیست، احتیاط بکن تا یقین پیدا کنی که به اون حکم مشکوک عمل کردی. ولی شارع مقدس اومده اون تکلیف مجهول، اون الزام مجهول، اون حرمتی که شما در شک داری رو برداشته، نتیجتا وجوب احتیاط برداشتش. تو خواهی یه منتیست، یه ارفاقی. یه مثال دیگه، من شک دارم که دعا در رؤیت الهلال واجب است یا واجب نیست. موقع دیدن ما دعا خوندن واجب است یا واجب نیست، شک دارم. شارع میتونه این وجوب رو برگردن ما بذاره، شارع میتونه این وجوب رو منجز بکنه بر ما، شارع میتونه بگه این وجوب رو من از شما میخوام، اطاعتشو میخوام، اگه مخالفت کردید عقاب میشید. مگه شارع میتونه اون وجوبی که ما در شک داریم رو منجز بکنه بر ما؟ آقا شرط تنجسیه علمه. بعد شاره در یه صورت میتونه اون وجوبی که شما بهش علم ندارید چه نوع معامله ای باش بکنه، معامله همون وجوبی رو بکنه که شما بهش علم دارید. یعنی شاره میتونه این وجوب دعا این در آیت الهلال که شما در شک دارید رو منجز بکنه براتون. ولی چجوری میتونه منجز بکنه؟ یه راه داره. اگه گفتید راهش چیه؟ با واجب کردن احتیاط. یعنی شاره بگه در شب احتیاط بر شما واجبه. خب احتیاط بر شما واجبه، معنیش اینه که اون وجوب دعا این در آیت الهلال اگر در واقع واجب باشه منجز میشه بر شما. ولی شاره مقدس اومده این وجوب مشکوک رو برداشته، رفع عن امتی ما لا یعلمون، برداشته شده از امت من اون حکمی که نمیدانند. این وجوب دعا که شما نمیدونید که، چون شک دارید، شک دارید یعنی نمیدونید، یقین ندارید. شارع مقدس اومده این وجوب دعا این در رؤیت الهلال رو برداشته، ظاهرا یا واقعا؟ ظاهرا. پس وجوب احتیاط هم بر پای منت ارفاقه. خیلی حرف زدم. شارع میتونست، لب کلام اینه، شارع میتونست در شبهه، چه شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، میتونست به تعبیر آغازی ها ما رو بندازه تو زیق، ما رو بندازه تو منگنه. اگه گفتید شارع اگر چه کار میکرد ما رو مینداخت تو زیق، تو منگنه، احتیاط رو واجب بکنه. ولی شارع مقدس مونده تکلیف مجهول رو برداشته. تکلیف مجهول که برداشته شد، وجوب احتیاط هم برداشته میشه. پس میشه وسعه این دو سخت. بازم نگفتن لبشیه. شارع میتونه احتیاط رو واجب بکنه، نکرده، و این منت بر امت اسلامه. لذا میگن حدیث رب در مقام امتنانه، در مقام امتنانه به تعبیر آغازی ها. یعنی این حدیث رب چیزی را برمیداره که میتونست بذاره و مکلف را بذاره تو زیق. شارع مقدس چی را میتونست بذاره که با حدیث رب برداشته؟ وجوب احتیاط. نمیتونه تکلیف مجهول را بذاره ها. اگر میگه حق نداره میگه تکلیف مجهول میتونه بذاره ها، اگر میگین تکلیف مجهول میتونه بذاره، یعنی مقتضاشو میتونه بذاره. مقتضاش چیه؟ وجوبه. مطلب اول تمام شد. اصلا کار به براءت عقلی ما نداره. ما براءت عقلی تنوز نرسیم.
وقتی عقل میگه شارع،
نه به براءت شرع.
وقتی عقل میگه شارع طبیعه،
اون براءت عقلیه. اینجام امتنان ما کاری نداریم. بله براءت عقلی توش امتنان هست، ولی معناش نیست که حدیث رفت در مقام امتنان نباشه. حدیث رفت همه میگن در مقام امتنان، ولی امتنانش به کیه؟ به اینه که یه چیز سنگین رو میتونست بذاره برداشته. او چیز سنگینی که میتونست بذاره چی بود؟ نگید تکلیف مجهولا. تکلیف مجهول نمیتونه بذاره، وجوب اعتیاد رو میتونست بذاره. ولی شاره وجوب اعتیاد رو برداشت. میدونید وجوب اعتیاد رو با چی برداشت؟ با چی برداشت؟ با برداشتن تکلیف مجهول. این دو خط کفایه، سه خط کفایه. مطلب دوم، بالاخره اگر خواست بره هم مباسم مطلب اول بگی چی می؟ یه چیزی اومد تو دستتون یا نه؟ شعار میتونست احتیاط رو واجب بکنه، نکرده، این منت ارفاق. مطلب دوم، خیلی صاحب کفایه بد گفته. مطلب دوم، در حدیث رفع دو نظریه معروف است. چرا گفتم معروف؟ به خاطر که تقریبا به تعداد علمای اصول در این حدیث رفع نظریه است. هر کسی پیدا شده یه نظریه گفته. تقریبا به تعداد علمای اصول نظریه است. ولی این دو تا نظریه معروفه. یک، نظریه صاحب کفایه، اولا. ثانیاً نظریه صاحب کفایه، اولا. ثانیاً اولا، مراد از ما در ما لا یعلمون حکم است، بدون اینکه احتیاج به تقدیر باشد. بنابراین حدیث رفع دلیل بر براءت در شبهه حکمیه و موضوعیه می شود، چون حکم اعم از کلی و جزئی است. این اولا صاحب کفایه. بذارید من توضیح بدم درباره این حدیث رفع. دو نظریه معروفه. نظریه اول نظریه است که مرحوم صاحب کفایه داره. نظریه صاحب کفایه چیه؟ نظریه صاحب کفایه اولا یه ثانیه، اولا اینه، صاحب کفایه میگه مراد از ما در ما لا یعلمون حکمه. رفع عن امتی تسعه الخطا و النسیان و ما لا یعلمون. رفع را بیارید رو سر ما لا یعلمون. رفع عن امتی ما لا یعلمون. صاحب کفایه میگه مراد از ما حکمه. یه جور میشه ها، حکمی که مردم نمیدانند اون حکم برداشته شده. ببینید معنا خیلی قشنگه. صاحب کفایه میگه مراد از ما حکمه، احتیاج به تقدیرم نداره. رفع ما لا یعلمون، حکمی که مردم نمیدانند برداشته شده. ظاهرا برداشته شده یا واقعا؟ ظاهرا. خب اگر مراد از ما لا یعلمون حکم شد، این حدیث رفت هم دلیل بر براءت در شبهه حکمیه، هم دلیل بر براءت در شبهه موضوعیه. میدونید چرا؟ چون ما گفتیم مراد از ما چیه؟ حکمه. متوجه هستی؟ خب این حکم اعمه، اعمه از که حکم کلی باشه یا جزئی. شما در شبهه حکمیه چی را نمیدونی؟ حکم کلی، حکم کلی برداشته شده. شما در شبهه جزئیه چی، شبهه موضوعیه چی را نمیدونی؟ حکم جزئی، حکم جزئی برداشته شده. بعد این حدیث رب دلیل میشه بر براءت هم در شبهه حکمی هم در شبهه موضوعیه. من مثال بزنم، من شک دارم که شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. شک من در حکم کلیه یا حکم جزئی؟ حکم کلی، حرمت شرب توتون برداشته شده. حدیث رب دلیل بر براءت در شبهه حکمیه. من شک دارم که این مایه حرام هست یا حرام نیست. چرا شک دارم؟ به خاطر که شک دارم که خل، سرکه یا خمره. من شک دارم که این مایه حرام هست یا حرام نیست. شک دارم در حکم کلی یا جزئی. جزئی یعنی من شک دارم درباره یه حکمی که مربوط به یک موضوع جزئیه. رفع عن امتی، این حکمی که نمیدانن، حکم جزئی برداشته شده. پس حدیث رفع میشه دلیل بر براءت هم در شبهه حکمی هم در شبهه چی؟ موضوعیه. تمام شد. این اولا. ثانیا حواستون جمع باشه، مراد از ما در بقیه فقرات، درستش فقره است ولی اگه بگیم حالا یکم سخت بگو فقرات، مراد از ما در بقیه فقرات فعل است. با حفظ این نکته، فعل فعل است، با حفظ این نکته در هشت فقره غیر از ما لا یعلمون سونن لکلام الحکیم من الکذب باید یکی از دو توجیه را نمود. چهار سال پیش میگفت نگید کذب. آخه نگیم کذب، ما که نمیخوایم بگیم شعار کاذبه. باید یکی از دو توجیه را نمود. الف تقدیر آثار یا اثر ظاهر، ب مجاز در اسناد. تمام شد. اینم ثانیم توضیح بدم آقا جم. عرض کردم، از دوباره تکرار میکنم، عرض کردم که درباره این حدیث رفت چند نظریه معروفه؟ دو نظریه. نظریه اول نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه میگه مراد از این ما در ما لا یعلمون چیه؟ حکم. احمدی که این حکم حکم کلی باشه، حرمت شرب توتون، یا این حکم حکم جزئی باشه، حرمت این مایه. رفع عن امتی ما لا یعلمون، برداشته شده از امت من اون حکمی را که نمیدانند، اون حکمی که نمیدونن و در شک دارن برداشته شده. احمدی که اون حکم کلی باشه یا جزئی. بنابراین این حدیث رفت دلیل میشه بر براءت در شبهه چی؟ بگید. هم حکمیه هم موضوعیه. این اولا صاحب کفایه. ثانیاً صاحب کفایی میگه مراد از کلمه ما در بقیه فقرات، آقا بقیه فقرات چی بود؟ مزتر رو علیه، مزتر رو دیگه چی بود؟ مستک رهو علیه دیگه چی بود؟ مالا یتیقونه. چون تو این حدیث چهار تا ما داریم، مالا یعلمون، مالا یتیقون، ما مستک رهو علیه، مستر رو علیه. صاحب کفایی میگه مراد از ما در بقیه فقرات فعله. ترجمه بکنیم، رفع ان امتی مزتر رو علیه، برداشته شده از امت من اون فعلی که بهش مجبور باشند، یعنی در امت من فعل اجباری نیست. مستک روح علیه، مالا یتیقون، برداشته شده از امت من اون فعلی که قدرت بهش ندارند، یعنی فعلی که مقدور امت من نیست برداشته شده از امت من، اون ما مالا چی بود؟ ما اوک روح علیه، برداشته شده از امت من اون فعلی که امت مجبور به این فعل باشه. صاحب کفایی میگه مراد از این ست ماه دیگه چیه؟ فعله. خب اگر مراد از این ست ماه فعل باشه، با اجازه مالا یعلمون رو بزنید کنار، مالا یعلمون چند تا فقره باقی میمونه؟ رفع ان امتی تسعه، از امت من نه چیز برداشته شده، الخطا و نسیان و ما لا یعلمون و مستر رو علی و ما لا یتیقون و ما و مستک رو علی و الحسد و الوسوسه و تیره. چند چیز؟ نه چیز. صاحب کفایی میگه مراد از ما در اون سه فقره دیگه، ما لا یعلمون رو بذارید کنار، اون سه فقره دیگه میگه مراد از ما چیه؟ فعله. آقا مراد از ما که فعل شد، ما لا یعلمون رو بذارید کنار، اون هشت فقره دیگه دروغه. حالا نعوذ بالله دروغه، چهار ساعت پیش اومدین دروغ میگن، نه نعوذ بالله نگو دروغه، حالا ما میگیم دروغ بعد درستش میکنیم، ظاهر کلام دروغه. چرا ظاهر کلام دروغه؟ تو هشت فقره دیگه غیر از مالا یعلمونا، چون روایت میگه رفع عن امتی الخطا، از امت من خطا برداشته شده، یعنی امت من خطا نمیکنه. پس این 1,200,000,000 نفری که خطا میکنن چیه؟ میگه امت نیستن. پس خود ماها که روزمره حداقل 200,000 تا خطا میکنیم چیه؟ رفع عن امتی الخطا، رفع عن امتی ان نسیان، برداشته شده از امت من فراموشی، یعنی امت من فراموشی بهش دست نمیده، امت من فراموشی نمیکنه. رفع عن امتی الحسد، یکی دیگه نگی اصلا توضیح هم ندیم، رفع عن امتی حسد، حسد در بین امت من نیست، مخصوصا تو طلبه ها نیست. رفع عن امتی الوسوسه فی الخلق، میگه الوسوسه اینو پره، اون ماها مثال بزنه، مزتر رو علیه، عملی که امت مجبور به او باشه در بین امت نیست، برداشته شده. خوی دروغ ظاهرش. مالا یعلمونو بذارید کنارا، هشت فقره دیگه رسول خدا میفرماد که رفع عن امتی، اون هشتای دیگه ظاهر کلام دروغه. حالا که ظاهر کلام دروغه، برای اینکه کلام حکیم، چون رسول خدا حکیمه، برای اینکه کلام حکیم از دروغ حفظ بشه، باید یکی از دوتا توجیه رو بکنید. آقا عرض میکنه این دوتا توجیه مال چیه؟ مال او هشت فقره هستا، مالا یعلمون رو بذارید کنار، مالا یعلمون کنار، اون هشتا فقره دیگه که تو اون هشتا فقره دیگه سه تا ما داره، مراد از اون ماها چیه؟ فعله. تو این هشت فقره چون ظاهر کلام دروغه، باید یکی از دوتا توجیه بکنی. توجیه چیه؟ دوتا توجیه. توجیه اول اینه که کلمه آثار در تقدیر بگیرید، آثار جمعه، یک کلمه اثر و ظاهر. یعنی چی؟ یعنی اگر رسول خدا میگه رفع عن امتی الخطا، کلمه آثار رو در تقدیر بگیرید، یعنی رفع عن امتی بفرمایید آثار الخطا، مراد از آثار جمیع الآثاره، تایی که روز شنبه استثناء بزنیم، یعنی تمامی آثار خطا برداشته شده. تنو سوزی ندادم ها. یعنی اینکه اثر ظاهر رو در تقدیر بگیر. اثر ظاهر یعنی چی؟ ظاهر یعنی آشکار، روشن، یعنی اون اثر برجسته خطا رو در تقدیر بگیر. رفع عن امتی الخطا یعنی رفع عن امتی اثر الخطا، یه چیز در تقدیر بگیر. ما تا مراد از این اثر کدوم اثره؟ اثر ظاهر. اثر آشکار، اثر شافرد، اثر برجسته. متوجه هستی؟ این توجیه اول، تنوز توضیح ندادم خوب. صاحب کفایه میگه مالایعلمونو که بذارید کنار، تو اون هشت فقره دیگه مراد از ماها که فعله، ظاهر کلام دروغه. حالا که ظاهر کلام دروغ، باید یکی از دوتا توجیه بکنیم. توجیه اول چی بود؟ تقدیر آثار، اینو میگن جمیع الآثار، یا تقدیر کی؟ اثر و ظاهر، یعنی کلمه آثار در تقدیر کلمه اثر. من دوتا مثال بزنم. رفع عن امتی الخط، حواستون جمع باش. این دیگه من کم تکرار میکنم، چرا؟ چون براعتی که دارم میگن تو جزوه های براعتتون نوشتی. دوتا مثال بزنم که کاملا روشن بشه. رفع عن امتی الخط، رفع عن امتی الخط، ای که ظاهرش دروغه، که ظاهرش نه که از امت من خطا برداشته شد، یعنی امت من خطا نمیکنه. توجیه اول این که کلمه آثار در تقدیر بگیریم، یعنی برداشته شده تمامی آثار خطا، نه خود خطا. یا اثر ظاهر در تقدیر بگیریم، یعنی برداشته شده اون اثر برجسته، آشکار، شافرد، روشن خطا. حالا چجور؟ دوتا مثال بزنم. مثال اول، اگر این آقا بزنه این آقا رو بکشه، صحبت از خطا در میون نیستا. اگر این آقا بزنه این آقا رو بکشه، این کارش حرام هست. ای اثر کارش حرامه. اثر دوم، عقاب میشه در روز قیامت. این اثر دوم. اثر اول حرمت، اثر دوم مؤاخذه، اثر سومش یه قصاص، باید قصاص بشه. متوجه هستی؟ این سه تا اثر داره. حالا اومدی اگر همین قتل، قتل خطایی بود، آقا اومد کد گو بزنه، زد یک شیعه مؤمن رو کشت. متوجه هستی؟ کلمه آثار رو در تقدیر بگیر. رفع عن امتی آثار الخطا. آثار الخطا میدونید یعنی چی؟ یعنی این نه آثار خطاها، منظور از آثار الخطا یعنی اون آثاری که اگر عمل خطایی نبود برای عمل بود، حالا که عمل شده خطای اون آثار برداشته شد. اگر این قدر شد، اگر این قدر خطایی نبود، من سه تا اثر مثال زدم. چه اثری داشت؟ حرمت، عقاب، قصاص. حالا که این قتل شده خطایی، آثار خطا برداشت. ای که میگن آثار الخطئه، یعنی آثاری که اگر عمل خطا نمی بود عمل می داشت، او آثار برداشته شده. این توضیح درس روز شنبه که صاحب کفایی میگه. حالا اگر قدر خطایی شد این آثار برداشته شده، یعنی کارش حرام نیست، چون من خدا عمدی که نبوده، که مؤاخذه نداره، قصاص هم نداره. نوبت میرسه به چی؟ فقط دیه. یه مثال، یه مثال دیگه بزنم. الان توی این مثال من آثار در تقدیر، تمام آثار برداشته شد، یه اون اثر برجسته رو در تقدیر بگیر. اگه گفتی اثر برجسته چیه؟ تو زمان ما قصاصه. متوجه هستی؟ ممکنه یه نفر بگه اثر ظاهر، اثر آشکار پیش من حرمت. ممکنه یه نفر بگه مؤاخذه است. من میگم تو زمان ما قصاص. متوجه هستی؟ یه مثال دیگه براتون عرض بکنم. روشن شد یا نه؟ اگر آثار رو در تقدیر گرفتی دیگه دروغ نیست. رسول خدا میگه آثار برداشته شد، ولی گفتم چه نوع آثاری. درس روز شنبه هم توضیح دادم. یا اون اثر ظاهر، یعنی یه دونه اثر در تقدیر بگیر، نه تمامی آثار. اون اثری که برات ظاهر، آشکار، شافرده، برجسته است برات. یه مثال دیگه بزنم. تو این مثال دقت بکنید، یه لطیفم تو این مثاله. یه نفر میزنه مال غیر رو تلف میکنه. یه استکانی مال آقای زید اینجا هست، آقا میزنه میشکنه. اگر این آقا استکان غیر رو تلف کرد، این تلف کردن آثارش چیه؟ حرام هست دیگه، مؤاخذه داره، چون استکان حداقل 200 تومنه، مثل یه گندم که نیست که مالیت نداشته باشه، که حرام کارش دیگه، مؤاخذه داره دیگه، ضامنم هست، زمان ضامنم هست. خب حالا رسول خدا میفهمه که حالا اگر همین کار نسیانی بود، بنده خدا داشت رد میشد، فراموش کرده که اینجا استکان، یک باری عباش خود به استکان افتاد، حالا رسول خدا میفهمد که رفع عن امتی عن نسیان. آثار رو در تقدیر بگیرید، یعنی آثار نسیان، یعنی تمامی آثار نسیان برداشت شد. آقا آثار نسیان یعنی چی؟ یعنی اگه این شکستن استکان نسیانی نبود چه آثاری داشت؟ حالا که نسیانی شد تمام اون آثار برداشت نمیشه. علی گفتی چه آثاری برداشت نمیشه؟ حرمت، مؤاخذه، ضمانت هم برداشت نمیشه؟ برداشته نمیشه ضمانت که این درس روز شنبه. چرا ضمانت برداشته نمیشه؟ چون حدیث رب در مقام امتنانه، میخواد ارفاق بکنه. اگه بگین ضمانت هم برداشته میشه، رسول خدا داره به این آقا ارفاق میکنه، اون آقا ظلم میکنه. متوجه هستید؟ ضمانت برداشته نمیشه. حالا تمام الآثار رو در تقدیر بگی. تو این مثال من تمام الآثار چی بود؟ حرمت و مؤاخذه. یا اثر ظاهر رو در تقدیر بگیر. اثر ظاهر هر کدوم که پیش شما ظاهره. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که بگیم آقا مجاز مجاز بر اسناد. آقا فرق بین این دوتا توجیه متوجه بشید. رفع عن امتی الخطأ. توجیه اول چی بود؟ یه کلمه در تقدیر میگرفتیم، مگه نمیگرفتیم؟ میگفتیم آثار الخطأ یا اثر الخطأ. ولی توجیه دوم میگه مجاز بر اسناده. مجاز بر اسناد چیزی ما در تقدیر نمیگیریم. میگیم رفع عن امتی الخطأ، ولی میگیم این اسناد، اسناد الى غیر ما هو له هست. مجاز عقلی تو مختصر یادتون هست یا نیست؟ المجاز العقلی اسناد الفعل او ما هو به معناه الى غیر ما هو له به تأول فی الواقع. سه جلسه درس داشتین، چون خیلی سخت بود. یه جلسه این به تأول. مجاز عقلی میدونی چیه؟ مجاز عقلی اینه که شما فعل را نسبت بدید به چیزی که این فعل مال این چیزه نیست. مثال مختصر، انبت الربیع و البقل، رویانید بهار سبزیجات را. الان این انبت اسناد انبت به الربیع مجاز عقلیه. چرا؟ چون ماهوله انبت کیه؟ خدا. الربیع غیر ماهوله است، ما چیز در تقدیر نمیگیریم. حالا توجیه دوم اینه که در این حدیث رفت مجاز در اسناد خواهد بشیم، یعنی ما چیزی در تقدیر نمیگیریم. میگیم رفع عن امتی الخطأ، رفع اسناد به الخطأ داده شده، ولی این خطأ ماهوله نیست. رفع در حقیقت ماهولهش یه چیز دیگه هست. اگه گفتید ماهولهش چی چیه؟ آثار یا اثر ظاهر؟ چیز در تقدیر نمیگیریم ما. تو توجیه اول چیز در تقدیر میگیریم، تو توجیه دوم چیز در تقدیر نمیگیریم، ولی میگه اسناد این به این مجازه. اسناد مجاز عقلیه. این دوتا توجیه، این نظریه صاحبی که باید هفتش قطع کفایه. بریم سراغ نظریه دوم. نتیجه هر دو یکی، فرق ندار. نظریه دوم خیلی مباحث لذیذ صاحب کفایه بد فرموده. صاحب کفایه بد فرموده، خدا رحمت کنه، شیخ انصاری بدتر فرموده. چرا بدتر فرموده؟ با خاطری که شما برید رسائل و برائل از اول حدیث رفت تا آخرش بخونید، بعدن بیاید من میگید که شیخ انصاری دلالت حدیث رفت را قبول کرده یا نکرده. نگاه به جزوه من نکنید، من قبول کرده یا نکرده. ولی نه شیخ از ما ناراحت میشه نه صاحبی که باید بس علمیه. نظریه دوم نظریه مرحوم شیخ. تو نظریه صاحبی که باید چی داشتیم و چی اولا ثانیا؟ اینجا اولا ثانیا. اولا مراد از ما در ما لا یعلمون فعل است، بنابراین حدیث رفت دلیل بر براءت در خصوص اگه گفتید شبهه موضوعیه می شود. این اولا. بذار ثانیانم بگم بعد توضیح بدم. ثانیان در تمامی فقرات تسعه باید چیزی در تقدیر گرفت و مقدر خصوص مؤاخذه است. حالا یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. حرف شیخ انصاری اینه تو کفایه نیست، خیلی مجمل فرموده، خیلی مجمل. عقیده مرحوم شیخ، عقیده مرحوم شیخ اینه که مراد از این ما در ما لا یعلمون چیه؟ فعل. ما لا یعلمون یعنی فعلی که نمیدانند. وقت جور میشه رفع عن امتی ما لا یعلمون، ترجمهش جور میشه فعلی که امت عنوان این فعله را نمیدونه که آیا عنوان این فعله شرب خمره یا شرب سرکه است. فعلی که امت من عنوان این فعل رو نمیدونه، این فعل برداشته شده. فهمیدید چی شد یا نه؟ نگاه کنید، یه نفر یه ظرف مایع جلوشه، یه لیوان پر از مایع جلوشه، خب اینو میخوره، نمیدونه این فعلی که انجام داد شرب خمره یا شرب چیه؟ خله. این فعل یه فعلی که عنوانش برای این آقا معلوم نیست. حالا شیخ انصاری میگه مراد از ما در ما لا یعلمون فعله. و وقت این ما لا یعلمون ترجمه تحت لفظی چی میشه؟ چی میشه؟ یعنی فعلی که، بفرمایید آقا تا من بفهمم، فعلی که امت عنوان این فعلو نمیدونه که عنوانش آیا شرب خمره یا شرب خله، این فعل برداشته شده از امت من. این فعلی که امت من عنوان این فعلو نمیدونه، از امت من این فعل برداشته شده. آقا حدیث مختص میشه به شبه موضوعیه. چرا حدیث مختص میشه به شبه موضوعیه؟ چرا؟ عبارت آقای خویی، چون در شبه حکمیه مکلف عنوان فعلو میدونه، مکلف عنوان فعلو میدونه، حکم فعلو نمیدونه. من شک دارم که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، من میدونم خواهی شرب توتونه، شرب تریاک نیست که، شرب توتونه سیگار کشیدنه، هروئین کشیدن که نیست که. در شبهه حکمیه مکلف عنوان فعلو میدونه، چی رو نمیدونه؟ حکم. ولی شیخ انصاری میگه مراد از مادر مالا یعلمون فعله، ترجمه مالا یعلمون یعنی فعلی که مکلف عنوان اونو نمیدونه، این میشه مختص به شبه موضوعیه. یعنی بنابر عقیده شیخ انصاری حدیث رفت دلیل بر برائت در شبه موضوعیه است. رفع عن امتی تسعه، اگه شک داره که این مایه شرب خمر یا شرب خله بخور، اشکالی نداره، ولی اگه شک داره که شرب تو حلال یا حرام، حق نداره با این حدیث رفت که جایزه. این اولا میگه مراد از ما فعل، ثانیاً شیخ انصاری میگه در تمامی فقرات، در تمامی فقرات سونن لکلام الحکیم انرکز باید یه چیز در تقدیر بگیریم. صاحب کفای میگه در چند فقره باید یه چیز در تقدیر بگیریم؟ 8 تا. ولی مرحوم شیخ میگه چند تا؟ 9 تا. میدونی چرا میگه 9 تا؟ چون مراد از ما در مالا یعلمون فعل گرفت، صاحب کفای حکم میگرفت، احتیاج به تقدیر نداره. شیخ انصاری میفرمان که در تمامی فقرات تسه باید یه چیز در تقدیر بگیریم که کلام اشاره دروغ نشه. چی در تقدیر بگیریم؟ میگه خصوص مؤاخذه. صاحب کفایه میگه شیخ انصاری گفته خصوص مؤاخذه. شیخ انصاری بنده خدا هرگز اینو نگفته. شیخ انصاری میگه در مقدر 3 احتماله، 1 آثار، 2 اثر، 3 مؤاخذه. ولی در بین این 3 تا مؤاخذه ازهره، ولی نمیگه که منحصرا این. حالا کار نداریم. شیخ انصاری میگه در تمامی فقرات باید یه چیز در تقدیر بگیریم که این حدیث دروغ در نیاد و اون مقدرم خصوص مؤاخذه است. و وقت اینجور میشه رفع عن امتی مؤاخذه الخطا، مؤاخذه ما لا یعلمون، مؤاخذه فلان، مؤاخذه فلان، همینجور پیش برید. صاحب کفایه اشکال میگیره، بنویسید نیم خط، نیم خط دیگه تمام میشه. حدود یک صفحه و 4-5 خط گفتم. کلام صاحب کفایه، اولا توجیه منحصر به تقدیر نیست. خیلی قشنگ گفته. اولا توجیه منحصر به تقدیر نیست. ثانیا مقدر، اگه گفتی اصلا، ثانیا مقدر منحصر در مؤاخذه نیست. فهمیدی چی شد؟ شیخ انصاری میگه برای که این حدیث رب دروغ در نیاد باید یه چیز در تقدیر بگیریم. صاحب کفایه میگه راه حل فقط تقدیر گرفتن نیست، یه راه حل دیگه هم هست. راه حل چی بود؟ مجاز در اسناد، میشه مجاز عقلی. شیخ انصاری میفرمه که اون مقدر خصوص منحصرا چیه؟ مؤاخذه. میگه نه، منحصر نیست که مقدر، ما چیز دیگه میتونه باشه، چیز دیگه مثل چی؟ آثار اثر. این حدود یک صفحه و 4-5. اینو بخونید. ما هفته آینده چهارشنبه درس داریم، پنجشنبه دیگه تعطیل میکنه رفقا، میخوام برم تبلیغ. خب حالا میمونه فردا، ما 2 جلسه داریم، بخوایم از امارات شروع بکنه فردا بگیم یا نگیم؟ یعنی وسط مبحث هم باقی میمونیم، ما همین سر اشکال باقی میمونیم. انقل که اراده امر غیر اختیاری، چرا مسبوق و قل تو وسط اشکال؟ اشکالی نداره. خب اشکال نداره، فردا ساعت 7 وعده ما از اول مبحث تجری. به لطف خدا تمامش میکنه. و قدن قده به ذالک. مطلب اول، مطلب اول آرامش پیدا بکنید. مطلب اول چی بود؟ شارع میتونست درباره اون حرمتی که شما در شک دارید، درباره اون وجودی که در شک دارید، شارع میتونست احتیاط رو واجب بکنه، که اگه احتیاط رو واجب میکرد معنیش بود که او تکلیف مجهول گذاشته برگردن شما، یعنی از شما میخواد، با احتیاط کردن از شما میخواد، ولی شارع اومده بود تکلیف مجهول رو برداشته، ثم احتیاط هم خود به خود برداشته میشه و این منتیست بر عباد، من تلاش خودمو کردم. و قد انقده به ذالک، و به تحقیق روشن شد به ذالک، ذالک رو بزنید، تکلیف مجهول مقتضی ایجاب احتیاط است. ذالک تکلیف مجهول مقتضی ایجاب احتیاط است. توضیح دادیم دیروز. و قد انقده به ذالک، و به تحقیق روشن شد به واسطه این مطلب. چی روشن شد؟ که ان رفع تکلیف المجهول کان منتن علی الامته. به تحقیق برداشتن اون تکلیف مجهول، باید بالای تکلیف مجهول چی بنویسیم؟ حرمت و وجوب. اگر رسائل میخونیم الان باید بالاش بنویسید حرمت، ولی چون صاحب کفای شبهات رو یکاسته کرده باید بالاش بنویسید وجوب و حرمت. برداشتن اون تکلیف مجهول، یعنی شارع با حدیث رفع اومده اون حرمت شربتتونی که شما در شک داری رو برداشته، اون وجوب دعا این در رؤیت الهلالی که شما در شک داری رو برداشته، میگه برداشتن تکلیف مجهول می باشد، این برداشتن تکلیف مجهول منتی بر امت. چرا منت بر امته؟ چون شارع میتونست اون تکلیف مجهول رو بذاره برگردن شما. آقا چجوری میتونست بذاره؟ خودش که نمیتونست بذاره که، چجوری میتونست بذاره؟ با واجب کردن احتیاط. یعنی اگر شارع احتیاط رو واجب میکرد این معنیش ای بود که شارع اون حرمت رو از شما میخواد، اون وجوب از شما میخواد. چرا منته؟ حیث و کان له تعالی وضعه، چون که جایز بود برای خداوند تبارک و تعالی وضعه، قرار دادن تکلیف مجهول بالای وضعون سید علل عباد. ممکن بود برای خداوند تبارک و تعالی قرار دادن اون تکلیف مجهول، یعنی اون تکلیف مجهول رو بذاره برگردن مکلف. خود تکلیف مجهول یا مقتضاش؟ کدومش؟ مقتضاش، نه خودش. خودش که نمیتونه بذاره برگردن مکلف، چون شارع میتونه تکلیفی رو بذاره برگردن مکلف که شرایط داشته باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، عالم باشه، شرایط تنجز باشه، ای که منجز نیست که. لذا عبارت رو درست میکنه، هی سکان لهو تعالی، چون که جایز بود برای خداوند تبارک و تعالی وز اوهو، قرار دادن تکلیف مجهول بالای وزو نوشید علال عباد، قرار دادن تکلیف مجهول چی رو قرار بده؟ نه خودشا، به ما هو قضیتوهو، تکلیف مجهول رو بذاره برگردن شما با چی؟ با گذاشتن مقتضاش برگردن شما. اگه گفتی مقتضاش چیه؟ وجوب احتیاط. من تلاش خودمو کردم، قرار دادن اون تکلیف مجهول به ما به واسطه یه چیزی که هو اون چیز قضیتو مقتضای تکلیف مجهول است. اون چیزی که مقتضای تکلیف مجهول است چیه؟ من ایجاب الاحتیاطه، از واجب کردن احتیاط. اینا رو قشنگ روش کار کنید، زماره که در این ترجمه برمیگردونه. شارع میتونست اون تکلیف مجهول، اون حرمت، اون وجوب را بذاره برگردن شما، با چی بذاره؟ نه خودشا، به واسطه ما. این ما یعنی ایجاب الاحتیاط، به واسطه واجب کردن احتیاطی که هو این واجب کردن احتیاط قضیتو مقتضای تکلیف مجهول است. فرفعه، پس برداشته است شارع، این هو را بزنید، برداشته از شارع، همه دیگه ما خواست همینو بزنید تا بگم اشتباه هست. فرفعه، برداشته از شارع احتیاط را برداشته یا اون تکلیف مجهول را برداشته؟ تکلیف مجهول را. فرفعه، پس برداشته از شارع اون تکلیف مجهول را. تفهم، مراجعه کنید به حواشی. مطلب دوم، عقیده صاحب کفایه چی بود؟ این هفتش خط عقیده صاحب کفایه است. مراد از ما در مالا یعلمون چیه؟ حکمه، پس احتیاج به تقدیر نیست. در بقیه فقرات مراد از ما فعله، ظاهر کلام دروغه. تو اون هشتا فقره باید توجیه کنیم، توجیه یا تقدیر یا مجاز در اسناده. صاحب کفایی و معروفش وحدت سیاق قبول نداره. ثم لا یخفا عدم الحاجت الى تقدیر المعاقزت ولا غیرها. آقای خویی خیلی روش مانور میره ها وحدت سیاق. ثم لا یخفا، مخفی نیست که احتیاجی نیست، دیگه یکم سریعتر میخونم، احتیاجی نیست به تقدیر معاخذه و نه غیر معاخذه. غیر معاخذه چیه؟ من الاثار شرعیه، از آثار شرعیه. آثارش مثل حرمت مثلا، متوجه هستید؟ بفرمایید مثل قصاص، قصاص هم اثر شرعیه چون حکم وضعیه. احتیاجی نیست به تقدیر معاخذه و نه غیر معاخذه از آثار شرعیه. تو کجا احتیاجی نیست؟ بی مالای علم، در مالای علمون احتیاجی نیست، نه مؤاخذه، نه آثار، نه اثر و ظاهر، احتیاج به هیچ کدوم نیست. چرا؟ چون مراد از ما حکمه. فإن ای پاپا سببیت علت است برای عدم الحاجه. فإن ما لا یعلم من التکلیف، این ما اسم است برای ان او قابلون، پیدا کنید خبرش. فإن چیزی که معلوم نیست که عبارت باشد از تکلیف، یعنی اون تکلیفی که معلوم نیست، مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی کانه، این کانه بیان مطلقاست. او تکلیفی که معلوم نیست، این تکلیف در بیان ما میکنه، او تکلیفی که برای شما معلوم نیست، حالا کانه اون تکلیف در شبه حکمیه باشه. آقا جان اون تکلیف که در شبه حکمیه است کلی است یا جزئی؟
کلی.
اون تکلیفی که معلوم نیست مطلقا، مطلقا یعنی بوده باشد، اون تکلیف در شبهه حکمیه اول موضوعیه یا شبهه موضوعیه، اون تکلیفی که برای شما معلوم نیست به نفسیهی باش زاده است، این نفسی تأکید ما هست، به نفسیهی خود اون تکلیف، اون تکلیفی که برای شما معلوم نیست، خود اون تکلیف قابل للرفع، قابلیت دارد برای برداشته شدن. یعنی این رفعه رو ما میتونیم اسناد بدیم به خود ما لایعلمون، احتیاج به تقدیر نداریم. رفعه اون تکلیفی که نمیدانن مردم، قابل للرفع، قابل خبر است برای انه، انه اون تکلیفی که مردم نمیدانن قابل است برای برداشتن، ول وضع و قابل است برای گذاشتن. به من بگید گذاشتن خودش یا گذاشتن مقتضاش؟
مقتضاش.
پس گوشه وضع بنویسی، گوشه وضع نگاه کنید. درباره رفع ما میتونیم بگیم خود اون تکلیف برداشته شده، ولی درباره وضع نمیتونیم بگیم اون تکلیف گذاشته شده، چون منجز نمیتونه بشه. پس گوشه وضع بنویسید با وضع مقتضایش. اگه گفتی مقتضایش چی بود؟ وجوب احتیاط. قابلون للرفع بل وضع شرعن. همین دوست دارم این عبارت رو اصلا پاره بکنید و پیش بریدا. یعنی یه چیزی که گرفتی باید بری تو عمقش. هی نمیخواد مثل معذرت میخوام، مثل گنجش که اشیمشی یه شاخه ای بر، یه شاخه او بر، یه شاخه او. نه، یه خط بگیرید، روی یه خط متفکر بشید، دیگه هر چی هست و نیست جوان مطلب رو در نظر بگیرید، این میشه اجتهاد. متوجه هستی؟ تا یه خط هم حل نکنی سراغ خط دوم نرید، چون اگه سراغ خط دوم برید معلوم میشه از ریشه کار خراب کردید، چون اجتهاد کار داره، بی سادگی نیست، حتما بی سادگی نیست. قابل للرفع بل وضع شرعن. البته شما دیگه الان باید به مرحله نیمه اجتهاد رسیده باشید، متوجه هستی؟ کسی که کفایه رو میخونه و میفهمه دیگه حتما، اینو شوخی نمی کنم، جدی دارم میگم، خودتون باید بالا بگیرید. من یکی درس رو خوب نخونده باشید. قابل للرفع بل وضع شرعن. پس خود اون تکلیف قابلیت داره که شرعن برداشته بشه و شرعن گذاشته بشه، تمام شد. ثانیاً و امکان فی غیرهی، اگرچه ضمیر کان اسم شأنه، اگرچه شأن چنین است در غیر ما لا یعلمون. آقا غیر ما لا یعلمون چند فقره است؟ 8 فقره. میگه در غیر ما لا یعلمون احتیاج به توجیه داریم، چون او 8 فقره دیگه 3 تاش که ما داره، صاحب کفای مراد از ما را چی میگیره؟ فعل. چرا فعل میگیره؟ چون معقول نیست که حکم بگیره، حکم کار شارعه، شارع که مجبور نمیشه بر حکمی که، مستر نمیشه بر حکمی که. و ان کان فی غیرهی، اگر چشن چنین است در غیر ما لا یعلمون، ناچاریم از تقدیر آثار، یکی یا مجاز در اسناد. اسناد چی به چی؟ قائل بشیم به مجاز در اسناد رفع الیه به اون غیر، یعنی در روایت کلمه رب که اسناد داده شده به مستور رو علیه، این حقیقتا رب مال یه چیز دیگه هست. ضمیر الهی میخوره به غیر ما لا یعلمون، قائل بشیم به تقدیر آثار یا مجاز در اسناد رب الهی به اون غیر ما لا یعلمون. چرا؟ ای فإنه علت فری لابد من تقدیر. چرا ناچاریم از تقدیر؟ میگه فإنه شن لیس مستور رو مستر رو او مستک رو الى آخر تسعته، یعنی چند تاش؟ هشت تاش. مالا یعلمونو بذارید کنار، میگه شن چنین است، نیست مستر رو یا مستک رو تا آخر تسعه به مرفوع حقیقتا. این به مرفوع خبر است برای لیسه، مستر رو علی برداشته نشده حقیقتا. پس ای که حدیث میگه رفعه، باید یه چیز در تقدیر بگیریم که اون مقدره برداشته شده باشه، یا بگیم مجاز مجاز در اسناده. به مرفون خبر است برای لیسه، نیست مستور رو یا مستوک رو تا آخر نه، تا غیر از مالا یعلمون نیست مرفوع حقیقتا. مطلب تمام شد. نعم، این نعم کلام شیخ انصاریه. حالا عبارت رو درست بکنم، این نعم دارم عبارت درست میکنم، این نعم استدراک از عدم حاجت به تقدیره. صاحب کفایی گفت که ما احتیاج به تقدیر نداریم. کجا احتیاج به تقدیر نداریم؟ تو مالا یعلم. خب میگه نعم، اگر قائل به عقیده شیخ انصاری بشیم احتیاج به تقدیر داریم، چون شیخ انصاری مراد از ما را چی میگیره؟ فعل. مالا یعلم میگه برداشته شده، ظاهر کلام دروغ، بچه در تقدیر بگیریم. پس هم عبارت درست کردم، هم از بیرون شفاف گفتم، متوجه شدید؟ نعم لو کان المراد من الموصوله فی مالا یعلمونه مشتبه حالهو، بله اگر بوده باشد مقصود از موصول در ما لا یعلمون چی باشه مقصود؟ ما، عملی که اشتبه حالو، مشتبه می باشد حال اون عمل. مثل اینکه یه لیوانی مایه اینجا هست، این آقا میخوره، نمیدونه این خوردنش عنوان شرب خمر داره یا عنوان چی؟ شرب خمر. بی میگن مالای علمون. حالا رسول خدا میفهمد که این مالای علمون برداشته شده، یعنی عملی که مردم عنوان اون عمل را نمیدونن برداشته شده. بابا تو اسلام پره، باید یه چیز در تقدیر بگیره که درست بشه. مشتبه حالهو، عملی که مشتبه میباشد حال اون عمل. اشتبه حالهو یعنی چی؟ یعنی ولم یعلم عنوانهو، یعنی معلوم نمیباشد عنوان اون عمل، نمیدونی که عنوانش به تعبیر آقای خویی شرب الخل یا شرب الخمره. جواب لو اومد، اگر مراد از موصول مالا یعلمون مشتبه حالو باشه، لکان احد الامرین من مالا بد منه ایزن، هر آینه می باشد احد الامرین. منظور از امرین تقدیر بود و مجاز در اسناد. هر آینه می باشد احد الامرین از اموری که ناچاریم از اون امور، یعنی ما ناچاریم یا تقدیر یا مجاز در اسناد. آقا ضمیر منو رو به کی برگردوندی؟ به ما، به ما، به ما. لکان احد الامرین، منظور از امرین تقدیر و مجاز در اسناد. هر آینه می باشد احد الامرین از اموری که ناچاریم ما از اون امور ایزن. ای ایزن یعنی مثل سایر فقرات. در مالا یعلمون احتیاج داری ایزن، یعنی مثل سایر فقرات. آقا سایر فقرات چند فقره است؟ هشتا. انشالله گرفتی این چه عبارت های قشنگیه. ایزن یعنی مثل سایر فقرات. ثم من خیلی اشکال بگیرم شیخ انصاری، ثم لا وجه لتقدیر خصوص المؤاخذته. آقای شیخ انصاری وجهی نیست. ای داره اولا میگه، اولا توجیه منحصر به تقدیر نیست، ثانیا ای اولا کجا گفت صاحب کفایه لکان احد الامرین؟ با این ثم مخاطب که اون مقدر منحصر در مؤاخذه نیست. اگه کوچکترین ابهامی براتون باقی بمونه همین توی چند کلمه که نوشتید نگاه کنید حله. فقط شما زمار برگردونید، اسماء اشاره رو برگردونید، آستان میخوان دیال، چاره نیست. ثم لا وجه، وجهی نیست برای تقدیر گرفتن خصوص مؤاخذه. آقای شیخ انصاری بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحد غیر روها، ترجمه کنم بعد بگن چی میخواد بگه. آقای شیخ انصاری بعد از اینکه روشن میباشد اینکه مقدر فی غیر واحد، در غیر واحدی از فقرات، منظور از غیر واحد سه تا هست: اکراه، عدم طاقت و خطا. حالا چرا مراد از غیر واحد این گرفتن؟ الان میگم چرا. مقدر در غیر واحد غیر روها، غیر از مؤاخذه است. آقای شیخ انصاری در خطأ، در عدم طاقت و در یکی دیگه هم گفتن اکراه غیر مؤاخذه در تقدیره. حالا که غیر مؤاخذه در تقدیره، شما به چه عقلی که خصوص مؤاخذه مقدره؟ حالا چرا این سته رو گفتم من؟ علت داره ها. فلا مهیس ان یکون المقدر هو الاثر الظاهر فی کل منها فا نتیجه. پس چاره نیست از این که بوده باشد مقدر، خب اون مقدر اون اثری که ظاهر می باشد. ظاهر می باشد یعنی چی؟ یعنی برای هر کسی آشکار برجسته است. اون اثری که ظاهر می باشد در هر یک از این تسعه، اثر ظاهر مقدر بگیریم او تمام آثارها یا تمام آثار تسعه، تمام آثار. البته کدوم تمامی آثار بفرمایید؟ اون آثاری که تنافی با منت نداشته باشه. مثال زدم براتون، اگه شما رد میشی این عباد فراموش کردی میخوره به استکان فلان کس میفته میشکنه، مؤاخذه برداشته میشه، حرمت برداشته میشه، ولی ضمانت برداشته نمیشه که. چون اگه ضمانت برداشته بشه این مخالف با امتنانه. حدیث رفت در مقام امتنان بر همه است، نمیتونه امتنان بر تو بکنه به خاطر یه کاری که کردی، امتنان بر اون نکنه. پس اگر میگه تمام آثار، این آثاری که منافی با امتنان نباشه. التي صفت است برای آثار، آثاری که یقتضی المنت رفعها، اقتضا می کند منت رفع اون آثار را. نقطه بذارید، یه لحظه با من باشید، کما ان آقا یه لحظه با من باشید. صاحب کفایه میگه ما میتونیم مجاز در اسنادم قائل بشه. آقای شیخ انصاری، خب من یه مثال بزنم. انبت الربیع البقر، شما چی را در نظر گرفتی که با توجه به او اسناد انبت به عربی شده مجاز؟ بفرمایید. الله، الله، متوجه هستید؟ شما الله را در نظر گرفتی که با توجه به الله اسناد انبت به عربی شده مجاز، چون انبت حقیقتا مال اونه. متوجه هستی؟ حالا به تو عبارت، اگر ما قائل به مجاز در اسناد شدیم و گفتیم آثار مقدره، چه نوع آثاری باید در نظر بگیری که با توجه به اون آثار بگی اسناد رفع به خطا مجاز در اسناده و حقیقتا رفع مال اون آثاره؟ آثاری که تنافی با منت نداشته باشه. متوجه شدی چی دارم میگم من؟ تو انبت الربیع و البقل چی را در نظر گرفتی که گفتی انبت مال اونه و لذا اسناد انبت به عربی مجازه؟ چی را در نظر گرفتی؟ آقا چرا نمیگید؟ من یه روشن نیست. الله. حالا میگه این همین قضیه رو تو آثار باید پیاده بکنی. چه نوع آثاری رو باید در نظر بگیری که بگی رفع مال اون آثاره و لذا اسناد رفع به خطا مجازه؟ چه نوع آثاری؟ آثاری که منافی با امتنان نباشه. عبارت همین رو میخواد بگه. عجب عبارت. کما ان ما، این ما اسم است برای ان، خبرش اون هوذا هست، هو هازا. کما ان ما چیزی که می باشد با در نظر گرفتن اون چیز، چیزی که می باشد با در نظر گرفتن اون چیز، ال اسناد و الیها مجازن، اسناد به این تسع مجاز، او چیزی که شما در نظر میگیری و با توجه به اون چیز اسناد رفع به این نقطه میشه مجاز، میدونید او چیز چیه؟ هوه هازا. هوه رو بزنید به ما، اون چیز هازا. هازا رو بزنید به غیر مؤاخذه. غیر مؤاخذه چی بود رفقا؟ آثار و اثر. ولی کدوم آثار و کدوم اثر؟ اثر آثار که منافی با منت نباشه. هوه اون چیزه، هازه، هازه اینه غیر مؤاخذه. کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست. این تل خبر، این پاپای نتیجه است، نتیجه عدم تقدیر خصوص مؤاخذه است. حالا که ما خصوص مؤاخذه رو در تقدیر نمیگیریم، پس خبر دلالت میکند بر برداشتن هر اثر، اثر تکلیفی حرمت یا وضعی قصاص. البته از دوباره، اثری که کانه در برداشتن اون اثر منت باشه بر امت. به چه دلیل میگید اثر تکلیفی و وزیر هر دو برمیداره؟ کم از تشهده بذارید برای روز شنبه انشاءالله، فردا ساعت 7 تا 9 از اول تجری و صلی الله علیه و آله.